درون افراد هست و نشهد ان لا اله غیره و ان محمدن صلی الله علیه و آله نجیبه و بعیثه، شهادت میدهم که هیچ معبودی جز خدای یکتا نیست و اینکه حضرت محمد صلوات الله علیه و آله نجیب خداست، یعنی برگزیده پروردگاره. این شهادت من یک شهادت درست و واقعی و مخلصانه است. در این فراز می‌خوانیم: فإنه والله الجد لللعب والحق للكذب و ما هو إلا الموت. به خدا قسم این نکته جدی است، نه شوخی و بازیچه، حق هست نه دروغ. کدام نکته با این بیان ویژه و سفت و سخت، اون کدام جدیه بدون شوخی و حق بدون دروغ هست؟ مرگه. مرگ همه کسانی رو که مورد دعوتش هستند پیام خودش رو به گوش اینها رسونده و اون کسانی رو که داره در کاروان زندگی پیش میبره و برای اونها آهنگ کوچ و حرکت سر میده، اونها رو در این مسیر با سیر و سرعت تندی داره به طرف مقصد پیش میبره. این وضعیت مرگ هست نسبت به انسانها در زندگیشون.
ما بدین در مبه حشمت و جاها آمدیم، از بد حادث اینجا به پناه آمدیم، از بد حادث اینجا به پناه آمدیم. آب رو می رود ای ابر خطا شوی به با، که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم، که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم.
از حسرت می ترسم، از اینکه جوانی و وقت و فراغتم و نادیده بگیرم و فکر کنم همیشه فرصت دارم و حالا دور دور منه. اما نه، دارم خودم گول میزنم. هیچ کس نمیدونه تا کی میتونه زندگیش رو بسازه. هیچ کس نمیدونه تا کی سالمه و دستش میرسه تا بفهمه، بعد انجام بده، بعد بزرگ و بزرگتر بشه و معنا پیدا کنه. اما همین ندونستن لحظه پایان به همون اشتیاق میده که هر روز و کامل زندگی کنیم، بدون هدر دادن فرصت برای کامل تر شدن. بله خوبان، ادامه کلام مولا علی علیه السلام رو به اتفاق شما عزیزان شنونده بشنویم.
لا یغرنک سواد الناس من نفسک، این توده و سیاهی لشکر مردم این سبب نشه که تو نسبت به خودت فریب بخوری و غافل بشی و غرور تو رو بگیره. تو دیده ای کسانی رو که قبل از تو بودند، اشخاصی که جمع المال کلی ثروت اندوختند و از فقر و تنگدستی و کمبود برحذر بودند، خیلی تلاش میکردند، برنامه میریختند که از دارایی ها و ثروت هاشون چیزی کم نشه و با دور شمردن مرگ و آرزوهای دور و دراز فکر میکردن که از عواقب زندگی و عواقب مرگی که گریبانگیر همه هست ایمن خواهند بود. همین اشخاص خوشخیال غافل رو نگاه کنید. کیف نزل به الموت فازعجه عن وطنه، ببینید چگونه مرگ سراغ اونها اومد و اونها رو از وطن و جایگاهشون کوچ داد و نتیجتاً روی تخته تابوت و چوبه تابوت قرار گرفت. تابوت هایی که بر دوش مردم حمل میشه و این مردم زیر تابوت میرن و این چوبه و تخته تابوت رو حمل میکنن و امساکن بالانامل و با انگشتا و پنجه هاشون این رو گرفتن که نیفته. به این وضعیت و شکل این افراد سوق داده میشن به سوی حفره‌ای به نام قبر، سرمنزل نهایی انسان. اما رأیتم الذين يأملون بعيدا ويبنون مشيدا ويجمعون كثيرا كيف أصبحت بيوتهم قبورا. این هشدار و توجه دادن حضرت امیر هست که آیا ندیدید اون کسانی رو که خیلی آرزوهای دور و دراز داشتن، خانه‌های محکم و استوار می‌ساختن، ثروت زیاد جمع می‌کردن و فکر می‌کردن که برای همیشه تو این دنیا موندگار هستن از نظر امکانات، خانه، پول، ثروت، وسایل رفاه به خودشون می‌رسیدن، ولی همونها فرجام کارشون به کجا انجامید؟ خانه های اینها شد قبر، یعنی قبرها شد خانه اینها. و ما جمعو بورن، اون ثروت های انباشته و جمع شده هم اینها همه تباه شد، از بین رفت. و سارت اموالهم للوارثین و ازواجهم لقوم آخرین، اموالی که گردآوری کرده بودن اینها به دست ورثه افتاد. همسرانی که داشتن، این همسرها شدن همسر و زن دیگران. خب طبیعی است وقتی شوهری از دنیا میره، اغلب این شکلی هست که این همسران با کسای دیگه ازدواج میکنن. پس دل به این دنیا نمیشه بست، نه به خانش که از دست خواهد رفت و انسان به خانه قبر خواهد رفت، و نه به مال و ثروت که هرچه هم جمع کند باید بگذاره و بره دست ورثه میفته، و به همسر وفادار یار دیرین زندگی هم خیلی نمیشه دل بست، چون بعد از مرگ اینها میشن همسر کسان دیگه. لا فی حسنتن یزیدون ولا من سیعتن یستعتبون. این کسایی که مرگ سراغشون میاد و دستشون از دنیا کوتاه میشه، دیگه نمیتونن حسنه خودشون رو افزایش بدن، یعنی مجال کار نیک و خیر هم از اونها سلب میشه، و نه حتی میتونن از سیعه و گناه حالت عذرخواهی و استغفار و توبه داشته باشن. با مرگ همه اینها تمام میشه. حالا با چنین شرایطی، با چنین مرگی که به تعبیر حضرت امیر جدی هست نه شوخی و حق هست نه دروغ، فمن اشعر التقوى قلبه برز محله و فاز عمله فاحتبلوا حبلها و عملوا للجنه عملها. کسی که تقوا رو شعار خودش قرار بده و حالت درونی و برونی او، تقوای قلبی و درونی داشته باشه، کار خیر او از دیگران جلو میفته. حالا که چنین هست، شما هم این فرصتها رو مغتنم بشمارید، کار نیک انجام بدید و برای بهشت کار شایسته بهشت رو انجام بدید، کاری که شما رو به بهشت ببره.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر ما این جای دیگر و جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بو، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
خدایا، وقت آمدن در محضرت نصیب ما را به جای شرمندگی و افسوس رضایت و آرامش قرار ده و کمکمان کن تا زنده ایم نانوشته های زیبای دفتر عمرمان را کامل کنیم. آمین. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه خدای مهربون باشید.
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی، ای اش را آهین دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا. چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتاب و دم به دم بر ما ببار.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله يا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب صدوق الدین نوشته آرزو شهنواز، به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب صدوق الدین به شیوه روای نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این اثر بخشایی از زندگی عالم بزرگوار ابن باب وی معروف به شیخ صدوق رو در قالب داستانی نمایشی به مخاطبان عرضه کرده. داستان از خانواده ماهیگیر در دیلمان شروع شد. ابو شجاع که از مبارزان و مخالفان حکومت عباسیه و همسرش رو بر اثر بیماری و قحطی از دست داده، سه پسرش احمد، حسن و علی رو وارد نیروهای مخفی مبارزه میکنه. در شبی طوفانی علی پسر بزرگ ابو شجاع با پیامی از ماکان کاکی به خونه رفت و خبر داد که سپاهیان مرداویج تا همدان و قزوین رسیدن. ابو شجاع فرزندانش رو به مبارزه با مرداویج تشویق کرد. از طرف دیگه ماجی پدر همسر ابو شجاع گفت در عالم رویا دیده که در آینده سه پسر ابو شجاع یعنی احمد، حسن و علی فاتحان ایران میشن. یه شب که علی و پدرش ابو شجاع به سمت پناهگاه ماکان می رفتن، دیدند که اون شکست خورده و به دست سربازان مرداویج در قل و زنجیر اسیر شده. ابو شجاع با پسرش به خونه برگشت و از پسرانش خواست برای رسیدن به هدفشون به مرداویج نزدیک بشن. علی و دو برادرش حسن و احمد سوار بر اسب به سمت قلعه مرداویج رفتند. نزدیک قلعه سردسته نگهبانها به اونها فرمان ایستاد و ازشون خواست از تاریکی به سمت روشنایی قلعه برن. و حالا ادامه ی روایت کتاب صدوق الدین در قسمت چهارم. شب بود و هوا تاریک. با فرمان سردسته نگهبانان قلعه، علی و دو برادرش حسن و احمد به سمت روشنایی رفتند. با دیدن اونا سردسته نگهبانا پرسید:
شما ستان کیستید و اینجا چه میخواهید؟
علی که از دو برادرش بزرگتر بود گفت: ما ستان برادر و از دهقانان و ماهیگیران دیلمانیم. به دیدار مرداویج آمده ایم تا با او پیمان ببندیم و در جمع سپاهیانش خدمت کنیم.
قدری نزدیکتر بیایید، باید شما رو تفتیش کنم.
علی و برادرانش نزدیکتر رفتن. سردسته نگهبانا پرسید:
با خود چه دارید؟
ما جز این چند تکه شولا و خرجین هیچ نداریم. اگر ما را نزد مرداویج ببرید دعاگویت خواهیم بود.
نامتان چیست؟
من علی هستم و این دو نیز برادرانم حسن و احمد هستند. هر سه پسران ابو شجاع دیلمی هستیم. شنیده این مرداویج به قصد اصلاح امور مسلمانان جهاد میکند. ما به او لبیک میگوییم.
بسیار خوب، همین گوشه و کنار قدری استراحت کنید تا من بروم باز کردم.
اطاعت برادر، خدا خیرت دهد.
سردسته نگهبانا رو کرد به سربازی و گفت:
مراقب این ستان باش تا من بروم باز کردم.
سردسته نگهبانا اینو گفت و رفت. احمد رو کرد به برادرش علی و آرون پرسید:
برادر جان، حال چه می شود؟
گران نباش احمد، به گمانم مرداویج ما را می پذیرد. با دیدن رنگ و روی پریده احمد، حسن رو به علی کرد و گفت:
بهتر نبود این ترسو رو با خودمان نمی آوردیم؟
من ترسو نیستم، فقط احتیاط میکنم.
از چرا رنگت پریده؟
من از چیزی هراس ندارم، با این حال نمیخواهم همچون تو جانم را دو دستی تقدیم مرداویج.
کافیست برادران، بگذارید ببینیم چه شده که سردسته نگهبانان با چند سرباز به سوی من میآید. کمی که گذشت سردسته نگهبانها با چند سرباز از راه رسید. بعد رو به پسران ابو شجاع کرد و پرسید:
حسن کدامتان است؟
حسن چند قدم جلو رفت و گفت:
من هستم برادر. چه شد؟ جناب مرداویج ما را میپذیرند؟
سردسته نگهبانان رو به سربازانی که همراهش بودند کرد و گفت:
این جوان را دستگیر کنید و با خود ببرید.
سربازان به سمت حسن رفتند. احمد دست پاچه گفت:
چه میکنید؟ رهایش کنید.
چه میکنید؟ رهایم کنید.
علی به سمت سردسته نگهبانا رفت و گفت صبر کنید، حتما اشتباهی شده.
نگران نباشید پسران ابوشجاع، جناب مرداوی شما را به حضور پذیرفتند. ایشان به ما دستور دادند که حسن را نزد خود گروگان نگه داریم. بهتر است بیش از این پافشاری نکنید و برخلاف خواسته جناب مرداویج عملی مرتکب نشوید.
کمی تعامل کنید، با برادرم سخنی دارم.
هر چه میخوایی بگو، زود بگو. جناب مرداویج مرد حوصله نیستند، نکند از سخن خود پشیمان شده اید.
علی به سمت برادرش حسن رفت و خواست چیزی بگه که حسن گفت
اینجا چه خبر است علی؟ مگر نگفتی مرداویج با ما دوستانه رفتار می کند؟
گوش کن برادر، من و احمد نزد مرداویج می رویم و هر طور شده فرمان آزادیت رو از اون می گیریم. علی کیسه ای سکه توی شال کمر برادرش گذاشت و ادامه داد در زندان با این سکه هایی که پدرمان برای روز مبادا داده است، عده ای از نگهبانان را به سمت خودت جلب کن و منتظر باش تا به سراغت بیاییم و آزادت کنیم.
بسیار خوب، منتظرتان می مانم. روید به سلامت.
برادر جان مراقب خودت باش.
روید. درود برادران.
سردسته نگهبانا رو به علی کرد و گفت
بسیار خوب برویم، جناب مرداویج منتظرن.
علی و احمد ایستاده بودند و آروم با هم حرف می زدند.
برادر این بود تعبیر خواب ماجی جان.
بیم به دلت راه نده احمد، من مطمئنم که مرداویج جرأت سر به نیست کردن ما را ندارد، زیرا او به دلیل مردانی چون ما بیشتر نیاز دارد تا یارانی ترسو و بزده. رویای پدر بزرگ ما نیز تعبیر درستی دارد. چیزی در درونم مرا به آینده‌ای روشن نوید می‌دهد برادر.
اگر برادرمان حسن در زندان تلف شود چه؟
یعنی نمی شود. ما باید در دیدار با مرداویج حساب شده رفتار کنیم. او آشنایی دیرینه‌ای با پدرمان ابوشجاع دارد. اگرچه در بسیاری از عقاید مخالف علویان است، بدش نمیاد در برکناری خاندان عباسی هم پیمانانی نیرومند داشته باشد. خوب گوش کن ببین چه میگویم احمد جان. تو نوجوانی و خامندیشه، وقتی نزد مرداویج رسیدیم هیچ سخنی مگو و رشته کار را به دست من بسپار، شاید بتوانم اعتماد این مرد طماع را جلب کنم.
باشد برادر جان، هر چه تو بگویی. امیدوارم سخنان ماجی جان درست باشد.
باید صبور باشیم، شاید بتوانی با ترفندی وسیله.
بر زیاد سخن میگویید، را بیفتید.
سردسته نگهبانان قلعه علی و برادرش احمد رو به حضور مرداویج برد، اما برادر دیگه اونا حسن رو روانه زندان کرد. به سبب شجاعت و لیاقتی که علی و احمد از خودشون نشون دادن، مرداویج به اونا عناوینی داد، اما برادرشون حسن رو در زندان گروگان نگه داشت. یه شب حسن تو زندان مرداویج رویایی عجیب دید.
کسی اینجا نیست؟ اینجا کدام شهر است که این چنین خالی از سکنه شده؟ به من بگویید من کجا هستم؟
نزدیکتر بیا جوان.
ببینم تو میدانی اینجا کجاست؟
تو در سرزمین مسلمانان هستی.
تو کیستی که عمامه بر سر داری؟ چقدر صدایت آشناست؟
نزدیکتر بیا، مرا خواهی شناخت.
ببینم اینجا چه خبر شده؟ او یا تو را مدت هاست میشناسم، نامت چیست؟
نامم محمد است، فرزند ابن باب وحی. مرا در ری به نام رئیس المحدثین می شناسند. اینجا شهر ری است، سرزمینی که حاکمش رکن الدوله دیلمی است. می گویند او حاکمی عادل و مروج دین رسول خدا و حامی شیعیان است.
رکن الدوله؟ او کیست؟ تا کنون نامش را نشنیدم.
او فرزند دوم ابو شجاع دیلمی است، برادر علی، معروف به عماد الدوله، حاکم و فرمان روای تمام کرج و همدان، و برادر احمد، معز الدوله، حاکم شیراز و عراق.
شوخی میکنی شیخ؟ علی برادر بزرگ من است. او مردی مبارز و البته ماهیگیری سخت کوش است. علی بر تخت پادشاهی چه میکند؟ احمد هم برادر کوچکتر من است که نوجوان است. او کجا و حکومت شیراز و عراق کجا؟
علی و احمد پسران ابو شجاع، حامی شیعیان، با عنایت و دعای سرورشان به این مقام رسیدند. نیز اگر دنبال خیر دنیا و آخرتی، از یاری پیشوایان دین مزایقه نکن.
چه کسی این عناوین و احکام را به آنان داده؟
مرداویج، همون که ماکان کاکی را از سر راه خیش برداشت و با پسران ابو شجاع بر سر قدرت رسیدن و حمایت از علویان پیمان بست، او به زودی تو را حاکم سرزمین ری خواهد کرد و به رکن الدوله دیلمی ملقب خواهد ساخت.
من رکن الدوله اینجا در میان این همه قل و زنجیر؟ معلوم از چه میگویی شیخ؟ من مدت هاست در این بند و زندانم و کسی از حالم خبر ندارد.
گوش کن، تو اینک در دارالحکومه ری هستی و من مأمورم حکم فرمان روای کل بلاد ری تا شیراز را به تو ابلاغ کنم. درود بر تو حسن، رکن الدوله دیلمی.
درود بر تو محمد. شوخی خوبی بود.
خوب گوش کن ببین چه میگویم. من کسی هستم که با دعای حضرت حجت به این دنیا قدم گذاشته و عهد بستم تا جان در بدن دارم سخنان حق و احادیث ناب فرزندان مولایم علی و امامان شیعه را گردآوری و نقل کنم. من به صدوق شهرم.
آهای مرد، شیخ محمد، بیست، صدوق بیست، بیست.
برخیز زندانی، برخیز، چرا در خواب هزیان میگویی؟
حسن چشمشو مالید و به سرباز و فضای سیاه چال خیره شد.
عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب صدوق دین، خدا نگهدار.
روز شما به خیر شنونده های عزیز. صفحاتی از کتاب صدوق دین بود که در روایت کتاب شنیدید. اگر علاقه مندید میتونید مجدداً ساعت 22 این برنامه رو بشنوید. اما دوستان عزیز، جمعیت هلال احمر در فراخانی رسمی از جمع‌آوری کمک های نقدی مردم و خیرین نوع دوست کشورمون به مردم مظلوم لبنان در پی تشدید حملات رژیم صهیونیستی به این کشور خبر داده. بر این اساس مردم نیکوکار میتونن به این چهار روش هدایای نقدی خودشون رو واریز بکنن. اولین روش اینه: شماره حساب 5 رقمی 99999. دومین روش واریز به شماره کارت به این شماره 60 37 99 74 99 99 99. سومین روش واریز با شماره شباست IR 773. و سومین روش هم واریز از طریق شناسه دستوری 112 1 مربعه. امیدوارم همه ما جز نیکوکارانی باشیم که توی این کار نیک و خداپسندانه شرکت میکنیم، چرا که ان الله یحب المحسنین.
بشریان حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرة الا بالله، لا فتح ولا نصرة الا بالله. بسم رب سليماني، ای خط آتش ایرانی، رسید وقت نمایش موشک‌های تهرانی. بسم رب ابو مهدی، ما ایم نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی. محور طوفانی، مغنیه و چمرانی، تا علی علم دارمون ما فاتح میدانیم. لشکر احراریم، خشم پروردگاریم، مصداق آیه اشداء علی الکفاریم. رجزب خان، رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الی الامام، تحرکو بسم الله الی الامام. نحن المنتقمون، اسمع اسمع یا صهیون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع یا صهیون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع یا صهیون. بشریان حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله نصر من الله. لا فتح ولا نصرة الا بالله، لا فتح ولا نصرة الا بالله. جيش ابابيل بسم الله، فوتحان نيل بسم الله، فتاح و خیبر شکن و ذوالفقار و سجیل بسم الله. خون خواهان قائد المقاومه اسماعیل بسم الله. بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله، بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله. ما آماده ایم، سربازان فرمانده ایم، ما طوفان الاحراریم، ما آزاده ایم. ما آماده ایم، پای غزه ایستاده ایم، ای طوفان الاقصا ما را افتاده ایم، را افتاده ایم. رجزب خان، رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الی الامام، تحرکو بسم الله الی الامام. نحن المنتقمون، اسمع اسمع یا صهیون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع یا صهیون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع یا صهیون.
بله، همه ما آماده ایم و نمونه ای از همین آماده بودن رو چند شب گذشته عملیات وعده صادق دو نشون داد که به همت فرزندان این مرز و بوم نیروهای مسلح کردند، افتخارآمیز، هم برای هموطنان عزیزمون، هم برای همه امت حزب الله. انشالله که خدا از همه قبول بکنه و امیدوارم که همه ما بتونیم با دستی که در دست هم دیگه قرار میدیم، با همت و اراده خودمون و البته اراده خدای متعال، هرچه سریعتر این رژیم منحوس صهیونیستی رو از روی زمین محوش بکنیم. اما میخوام اشاره بکنم به بخشی از بدنه پر افتخار نیروهای مسلح، یعنی نیروی انتظامی. هفته انتظامی از 13 تا 19 مهر ماه با شعار پلیس هوشمند، مردم قانونمدار، در روز شمارش عناوین مختلفی رو به خودش اختصاص داده. امروز شنبه 14 مهر ماه، دومین روز از هفته انتظامی، پلیس هوشمند، مردم قانونمدار و انضباط اجتماعی نام گرفته. پلیس هوشمند مقوله مهمی در برقراری امنیت در جامعه به شمار میره. وقتی که پلیس به تجهیزات پیشرفته و استانداردسازی در اقداماتش در برقراری نظم و امنیت در جامعه مجهز میشه، آسیب‌ها و تخلفات کاهش پیدا میکنه و رضایتمندی بیشتری هم در جامعه و شهروندانش به وجود میاد. همینطور قانونمداری مردم و توجه به نظم و انضباط اجتماعی در جامعه در کنار پلیس هوشمند در ایجاد امنیت جایگاه مهمی داره. بله عزیزان، امنیت یکی از نعمت‌های مهم خدادادیه که باید قدرش رو بدونیم و در حفظش